خدا. خانم ها آقایان سلام. قصد ما در این برنامه اینه که کمی به شخصیت حاج قاسم سردار سلیمانی نزدیکتر بشیم. خیلی از گفتگوهایی که ما طی مدت با افراد مختلف گرفتیم منتهی شد به سری گزاره های کلی. حاج قاسم مرد بزرگی بود، حاج قاسم مرد متعبدی بود، عارف بود، بسیار بزرگ بود، اما این بزرگی، این عبادت، این وجوه مختلفه معمولا باز نمیشه. یعنی ما خیلی نمیدونیم خب چرا میگیم بزرگ. اگر به لحاظ نظامی داریم صحبت میکنیم چرا میگیم یک انسان منحصر به فرد، اغلب تو همین گزاره های کلی گیر میکنیم. تلاش ما اینه که یک کم این قالبه رو تغییرش بدیم، بریم نزدیک ببینیم کنه ماجرا از چه قراره و چه اتفاقی میفته که یک نظامی، یک فرمانده ارشد نظامی انقدر بزرگ میشه که تبدیل به یک نماد میشه. مهمان من آقای مهندس زرقامی هستند، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سابق صدا و سیما، البته باید بگم اسبق. ایشون خودشون هم شخصیت رسانه‌ای جدی دارند و فکر میکنم بشه گفتگوی خوب از این مصاحبت ما بیرون بیاد. آقای زرقامی عزیز سلام و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم از اینکه محبت کردید، بنده رو قابل دونستید و به این برنامه خیلی خوب که به یاد حاج قاسم سلیمانی دعوت کردید تشکر میکنم. منم امیدوارم که برنامه خوبی بشه. یه خورده شاید چون طرف من آقای دلاوریه، میخوام با شما سریع و بدون روتوش راجع به حاج قاسم سلیمانی حرف بزن.
خیلی در خدمت هستم. خیلی اتفاق خوبیه چون شخصیت شما همین شکلیه. من دنبال میکنم شما رو فضای مجازی هم و خب حالا یه رفاقت کوچکی هم داریم با هم. فقط اینکه چند سالی نمی آمدید صدا و سیما، یعنی فکر کنم بین آخرین مصاحبتون با این یه فاصله جدی افتاد.
بله، من در طول این 5 سال خورده ای فقط یه برنامه‌ای در شبکه افق جهان آرا اومدم در مورد مسائل مربوط به قیام نوه دی. یه برنامه هم با سینما یک داشتم که اونم برنامه خوبی شد، هرچند حدود یک بعد از نیمه شب پخش شد، ولی به خاطر اینکه فیلم سینمایی خوبی مجبور بودم اونجا تحلیل کنم، یعنی برای اون اومده بودم، دیگه دیر وقت بود. راستش های دلاوری، من دوست دارم بیشتر تو فضای مجازی کار کنم. فضای مجازی یک عرصه بسیار گسترده و برای رسانه‌ای میکنن، دوست دارن که تجربه کنن این فضا رو. لذا علی‌رغم همه محبتی که دوستان در سازمان دارن با بنده، معمولا عذرخواهی میکنم که از اون طریق حرفا بزنم.
اونجا بیشتر. حالا خود این بحث خیلی جالبه ها، یه شب دیگه بشین با هم در باره همین موضوع صحبت کنیم، ولی خب من الان باید برم سر موضوع اصلی. ما الان با کدوم آقای زرقامی طرفیم؟ آقای زرقامی که خب مثل خیلی از کارشناسا میخوان درباره سردار سلیمانی صحبت کنن، یا نه یه معاشرتی بوده بین شما که حالا حاصل این معاشرت دربارش گفتگو میشه؟
اشاره درستی شما داشتید، یعنی مخاطب میخواد بدونه که من نسبتم با حاج قاسم سلیمانی چیست. اگر حرف میزنم اجمالا یک تحلیلگر سیاسی هستم یا نه، ارتباطایی که خودم داشتم با این شهید بزرگوار میتونه مستند کنه حرفایی که به هر حال باید اینجا مطرح کنیم. ببینید من در طول 10 سال و نیمی که مسئولیت سازمان رو داشتم با حاج قاسم محشور بودم به دلیل مسئولیتم. جلسات متعدد داشتیم، هم جلسات شورای عالی امنیت ملی، هم جلسات امنیتی دیگر متعدد به مناسبت‌های مختلف.
یعنی رئیس صدا و سیما و رئیس فرمانده نیروی قدس هر دو در شورای عالی امنیت ملی؟
بله، ایشون البته عضو نیست ولی معمولا به دلیل مسائل مهمی که پیش می اومد حاج قاسم دعوت می شد برای اینکه گزارش بده و تو بحث شرکت کنه. البته طبق قانون رئیس صدا و سیما هم عضو نیست قانونا، ولی با دستور رهبری معظم رئیس صدا و سیما شرکت میکنه کامل در جلسات برای اینکه هم مشارکت کنه و هم بتونه بعداً راهکارهای رسانه‌ای درستی برای مصوبات داشته باشه. بعد از مسئولیتم در سازمان، شهید سلیمانی یک جمع مشورتی رو برای خودش انتخاب کرد چون معتقد بود که کاری که او میکنه به لحاظ نظامی بعداً باید دنباله رسانه‌ای، فکری و نظری پیدا کنه در اون مناطق، در هر جایی که نیروی قدس حضور داره. لذا 5-6 نفر از دوستان مورد نظر ایشون بودن، بنده هم عضو بودم و با ایشون هم جلساتی داشتیم. یکی 2 ماه قبل از شهادتشون هم جلسه بسیار خوبی داشتیم که اگه لازم شد به عنوان آخرین دیدار یه اشاره‌ای میکنن. یه کار دیگه هم با حاج قاسم داشتیم و اون این که ایشون مهمانای زیادی رو از نهضت‌ها، از جبهه مقاومت دعوت می‌کرد که بیان ایران. از من می‌خواست که برای اینها حرف بزنم، هم راجع به انقلاب هم راجع به بحث. بنابراین خیلی وقتا من می‌رفتم با هماهنگی ایشون سراغ مهمان‌ها که طبقه بندی هم داشت، نوعانم اعلام نمی‌شد و حرف ایشون رو گوش میکردم، مأموریت ایشون رو میپذیرفتم و میرفتم محشور بودم. به همین دلیل با حاج قاسم من محشور بودم و حتی مسئولیت داشتم به لحاظ بحث‌های رسانه‌ای شخص خود ایشون و نیروی قدس به ایشون مشورت بدم، من و 2-3 تا دیگه از دوستان. به همین دلیل برداشت‌هایی دارم از شخصیت ایشون که حالا هر چقدر فرصت بشه و شما سوال کنید در خدمت
در باید گفتگو میکنیم. یه وجهی از شخصیت حاج قاسم هست که برای ما این که ما با کسی طرفیم که اگه بخوایم کلیشه‌ای نگاه بکنیم یک فرمانده سپاه طبعا باید با یه سری از افراد خاص ارتباط داشته باشه، یه مقداری تو بعضی از موضوعات دخالت‌های با تیپ سپاه بکنه، اما برعکس ما یه حاج قاسمی رو میبینیم که یه ارتباطات وسیعی برقرار میکنه با آدم های مختلف تو حوزه سیاست، نزدیک مثلا با آقای هاشمیه، با آقای هاشمی هشرونش داره، بهش تعلق خاطر داره، با بعض اصلاح طلب ها میبینیم که نشست و برخاست میکنه، با برخی هاشون رفیق قدیمیه، از این ور یه اصول انقلابی جدی داره که روش وایستاده. یعنی یه ترکیبی درست کرده که تو کلیشه ها معمولا نمی گنجه. از این زاویه میخوای صحبت کنی؟
بله، خیلی ورود خوبیه، من تشکر میکنم. ببین حاج قاسم مظهر جلال و جمال نظامه، در همین یه گزاره من حرفامو میزنم. ما آدمای خوب زیاد داریم ولی یا مظهر جلالن برای خودشون یا جمالن، یعنی تو یکی از این دو حوزه مستقلن، حال میکنن و خوشحالن. خوبم هست، من آدم ها رو دارم میگم، اما یه انسان کامل باید در هر دو حوزه جایگاه داشته باشه. اونم یه کسی مثل حاج قاسم که میخوایم راجع به نظام صحبت کنیم. در واقع ببینید رهبری نظام که چهره جلال و جمال داره، من همیشه اشاره میکنم میگم بعضی ها که میخوان از رهبری حرف بزنن و دفاع کنن، رهبر معظم انقلاب، عمدتا میرن سراغ وجه جلال ایشون که البته لازم هست، اون اقتدار، اون جایگاه، اون برخورد با استکبار، با دشمنان. اما از این طرف چهره جمال رهبری واقعا زیباست، ابعاد مختلف داره. معمولا هم آدم ها یا خبر ندارن یا اگر خبر هم دارن خیلی حال این چیزا رو ندارن.
کسایی که عرفان تقریباً... نخونده باشن این جلال جمال رو ممکنه متوجه نشن.
نه اصلا آقای دلاوری بحث عرفان نیست.
نمیدونم اصلا معناش که شما اصلا... چرا میگید جلال چرا میگید جمال.
حالا این یواش یواش جایگزین میکنیم بگه یواش یواش روشن میکنیم. ببینید رهبری تو فضاهای هنری خیلی ورود دارن، تو رشته های مختلف اظهار نظرهای زیادی دارن، نشست هایی دارن، حرف های زیادی دارن، رفتارهایشون من بعضی از اینا رو تو صفحات مجازیم در حد خودم که شاهد بودم منعکس کردم. حالا ما الان وارد اون بحث نشیم که جدا نشیم از بحث اصلیمون. حاج قاسم مظهر جلال و جماله. بنابراین وقتی ما راجع به حاج قاسم صحبت میکنیم راجع به یه شخصیت منشوریه زو ابعادی که همه چی توش داریم. میخوام بگیم حاج قاسم چرا حاج قاسم شد دیگه، یعنی شما حرف درستی میگی آقا یه شخصیت نظامیه. این حرف مایکل مور صادقانه اومد، آدم بزرگیه برای خودش، اومد خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفتش که ما هم ژنرالای بزرگی داریم، من مخالف اونا هم نیستن، اونا هم برای آمریکا زحمت میکشن، ولی چرا هیچ کی ژنرالای ما رو تحویل نمیگیرن مردم خودمون؟ چرا هیچ کس اگر کسی مرد نمیره زیر تابوتشو بگیره؟ این اتفاقی که برای سردار سلیمانی افتاده و بزرگترین بدرقه تاریخ بشریت که این باید در رأس گینس الان اینو بنویسن، اصلا در طول تاریخ بشریت 25 میلیون نیومده، حالا ایران به جای خود، همه جای دنیا به خصوص منطقه به جای خود، چرا آدمی اینجوری میشه؟ اینو باید با هم دیگه بحث کنیم. اون فراجنایی که گفتی سوال داری یا بگم
تعبیر جلال و جماله رو، چون ممکنه بعضیا نگیرندش، شاید مقصود شما از جلالی ها اونایی هن که فقط قسمت قهریه رو روش تاکید
کنه. آره.
هر وقت سخنرانی میکنن تنوردن همی لرزه که این الان میخواد چکار بکنه. و جمالی یعنی کسی که فقط میگه خوب و خوش و گل و بلبل. بریم بحث
بعدی. گل و بلبل هم بار منفی داره، صرفا گل و بلبل نیست. یعنی من بارها شده راجع به حوزه سینما وقتی معاون سینمایی بودم، در حوزه سریال ها، موسیقی، رشته های مختلف هنری، یه چیزایی که اصلا شما ممکنه تصور نکنید، وقتی با رهبری صحبت کردم دیدم خیلی نکات مهمیشون میگه و واقعا برای من یه مسیر شد، مسیر کارشناسی ها. حالا خواستید نمیخوایم بحثمون به انحراف بره، از این چیزا من زیاد دارم که تو صفحاتم نوشتم، توضیح خوبیه. باریکلا در مورد حاج قاسم خوب اشاره کردید، شما جریان های سیاسی رو گفتید، یه جمله خوبی رو رهبری معظم راجع به حاج قاسم فرمودن که بله میگن حاج قاسم فراجناهی بود، درسته فراجناهی بود، بالاتر از جناها بود، ولی او انقلابی بود و این انقلابی بودن خیلی مهمه، نباید در محاق اون قرار بگیرن. من اینو یه توضیح بدم، تو بحث فراجناهی وقتی آدمی چنین شخصیت جامعی پیدا کرد آقای دلاوری خود به خود میاد بالای جناها، یعنی دیگه براش اصولگرا و اصلاح طلب و این جریان و اون جریان و این گروه و اون گروه خیلی فرق نمی کنه، نسبتاشو تعریف میکنه، بنابراین راحت با اینا لینک میشه، با قول ما حرفشو میزنه، تعامل میکنه. من یه مسئله مهمتر دارم، شاید تا حالا کسی به این مسئله توجه نکرده. ببین فراجناهی بودن فقط در مورد احزاب سیاسی نیست، از نظر من فراجناهی بودن برمیگرده به نوع رابطه با مردم. حاج قاسم یک فرد مردمی به تمام معنا بود، یعنی با همه اقشار، با همه بخشای جامعه، حوزه های مختلف ارتباط داشت، صمیمی بود. ببین ایشون شب میرفته خونه، مردم بهش زنگ میزدن، از کرمان زنگ میزدن، طرف دخترش رو میخواسته شوهر بده، زنگ میزده حاج قاسم شما کمک کن، یکی خواستگاری میخواسته بینه. همه واقعی یا من اینا رو همه رو سوال کردم از نزدیکان ایشون، حاج قاسم تو بیا واسه ما تو خواستگاری. میرفتن خونش در تهران، از کرمان میومدن، بارها اتفاق افتاده بوده که حاجی در خونه رو باز میکرده، شب میرفتن خونه میخوابیدن، برایشون لحاف و دوشک مینداخته، چند روز خونه حاج قاسم میموندن. من اینطور نیستم، نمیدونم تو هستی،
یعنی ما این کارو نکنیم، ما یه وقتی
نه نیستیم. نیستیم، ببین تو این فضا نیستی، یعنی من زرقامی هر چی بگم مردمیم، این تو نیست که شب در خونم رو باز بذارم هر کس که میخواد شب بیاد خونه. من میخوام بگم چرا حاج قاسم یه چنین آدمی، من امروز داشتم میومدم،
چطور ببخشید چطور میشه امنیتی همچین آدمی رو تامین کرد؟ چون که به هر حال به لحاظ در مخاطره بودن بعد در رو بکنن تو ملدن بخوابن.
نه این تو نیست که آدم های ناشناس صف ببندن. ببینیشون میشناخته، مثلا از کرمان طرف میشناخته، میگفته مثلا من این مشکل رو دارم، بالاخره یه مقدماتی رو. ببین من حالا همجا یه پرانتز باز کنم، اتفاقا حاج قاسم چون آدم امنیتی اطلاعاتی بسیار خوبی هم بوده، به این موارد توجه داشته فوق‌العاده. بعضی‌ها خیال می‌کنن حاج قاسم چون عاشق شهادت بوده همین تو می‌رفته ببینه یه چیزی بهش می‌خوره به آرزوش برسه، اصلا اینطور نیست. تمام تلاششو می‌کرده که سلامتیشو حفظ کنه، برای انقلاب و برای نظام بمونه، خدمت کنه. من یه بار شاهد بودم که حتی رهبری به ایشون یه تذکری دادن در یه جلسه مهمی که خدمت ایشون بودیم، تعدادم محدود بود. ایشون قرار بود یه سفر خامه مذاکره‌ای، خودشون هم می‌دونستن خطر داره و اونجا اشاره کردن که من همه چی رو مراقبت کردم. رهبری یه تعاملی کردن، گفتن لازم نیست برید شما. تقریبا مضمون این بود. اونجا امنیت نداره، نرید شما. چون گفت چش. هم دیگران توجه میدادن و بزرگان، هم خودش توجه میکرد. اما روحیه مردمیه. امروز که من داشتم میومدم یکی از آقایون من زنگ زد، گفت فلانی میشه شما حتما اینو بگید که سردار کریمی معاون نیرو انسانیه ستاد مشترک سپاه گفته بود دو با قبل از شهادت ایشون زنگ زده به ایشون، گفته که یه فردی داره میاد پیش شما، یه پیرمرد یه نیرو انسانی، این یه کاری داره، از شهرستان اومده، شما کارش رو را بنداز. این رزمنده بود و اصلا چیزش رو مدارکش رو گم کرده، الان نیاز داره. ایشون گفت خیلی خب. چند دقیقه بعد گفت یه پیرمرد اومد با یه ساکی از استاد استش اومد تو و گفت من توضیح بدم مشکلم حل بشه. آقای کریمی میگه من کار اینو راه انداختم. بعد گفتم شما حاج قاسم از کجا میشناسی؟ چه ارتباطی؟ گفت من تو نمیدونم حاج قاسم، نمیدونست کیه. گفت هیچی، من دم در این ستاد کل واسطه بودم، این ساکم دستم، یه پیژه اومد بره دید من واسطه دم، دنده عقب گرفت شیشه رو کشید پایین، گفت چیکار داری پدر جان؟ گفتم اینه. گفت یه سواش من تو رو میبرم دم اتاق اون کسی که کارتو بعد راه بندازه. تو مسیرم زنگ زده بود. ببینید این روحیه، وقتی کسی تونست با مردم اینطوری باشه، آقای دراوری میاد روی جریانات سیاسی قرار میگیره. اشکال ما اینه، مثلا میگیم اصولگرایی سلمنا، میگیم اصلاح طلبی قبول، چقدر با مردمی به اسم که نیست. اگر شما با مردم بودی، با مردم زندگی کردی، سبک زندگی، رفتارت، صحبت کردن با مردم، تواضعت، با مردم زیست کنی، اون اصلا در مورد شما چپ و راست دیگه خیلی معنا نداره. بنابراین این یه نکته مهمیه تو اون شخصیت متراجب انقلابی بودنش.
ما برمیگردیم آقای زرقامی عزیز، گفتگو رو ادامه خواهیم داد. یک بخشی دوستانم آماده کردن.
هر کسی از زن خود شد یارم. خواستم به دلیل ویژگی‌های خوبی‌هایی که داشت، ویژگی‌هایی که داشت، خوب همه افتخار می‌کردن که خودشون رو متصل به او بکنن. من کاری ندارم به میزان درستیش یا نادرستیش یا قلوب‌هایی که داره میشه یا ویژگی‌هایی که داره میشه. قاسم سلیمانی یک شخصیت ویژه کاملا منحصر به فرد داشت. قاسم نه خطی بود، نه جریانی بود، نه متعلق به گروهی بود، نه کسی حق داره قاسم رو مصادره کنه. قاسم پیرو مکتب امام و رهبری بود. مرحوم شهید سلیمانی تأثیر همه جانبه بر انسان بود. برای من هم برادر بود، هم رفیق بود، هم استاد بود، هم آمریکا بود. من نشد یک بار با این آدم باشم و از محضرش بهره نبرم.
داریم درباره حاج قاسم سلیمانی گفتگو میکنیم. آقای زرقامی، بعضی ها احساس من خودم شخصی اینه که از نظام یه اتاق 3 در 4 درست کردن، آدم عطسه کنه میگن آقا رفتی بیرون از این نظام. یعنی نظام اینقدر تنگه آدم جرئت نداره نفس بکشه توش. یه حاج قاسمی وجود داره که اینقدر این دایره بزرگه که یه امنیتی هست که آقا به اندازه این ایران جا هست برای همه که توی این نظام باشن. بعضی انقلابی ها خیلی بیمزه هن، خیلی دوست نداشتنی هن، و بعضی هاشون مثل حاج قاسم برعکس.
این حرف خوب تو یه خورده باید ببریم رو تعریف، یعنی ببینیم تعریف ما از انقلابی چیه. اینو یه خورده تعریف کنیم. بله، پس یه خودشونو معادل انقلاب میدونن، رفتار مزیق خودشونو معادل انقلاب میدونن، هر کی مثل اونا فکر نمیکنه خارج از دایره می، حرف درستیه، او باید نگاهش رو تصحیح کنه. حالا ما چون داریم راجع به حاج قاسم صحبت میکنیم، ما الان میخوام بگم حاج قاسم کیه، به ما تعریف بده دیگه. حرف خوبی بود به من زدی اول برنامه، چون خب بالاخره افراد میانی بحثای کلی میکنن. ما یه خورده بریم جزئی که ما حاج قاسمی داریم که این فرصت عظیم رو در اختیار نظام گذاشت. ببین مردم یه رفراندوم کردن، گفتن ما حاج قاسم رو میخواییم. دیگه مثل این رفراندوم در هیچ سطحی هیچ کجای دنیا دیگه ایجاد نمیشه. خب حالا ببینیم چی بود. همون برای ما شاخصه دیگه. اولا رهبری معظم فرمودن که اون فراجناحی هست، ولی ایشون انقلابی بود. من میخوام یه تبصره به فرمایش رهبری بزنم، بگم رهبری چون بحث خودشون بود بیشتر باز نکردن. ببین انقلابی بودن شاخصش خود رهبریه، منتها رهبری نمیخواد بگه ذوب به در من بشید، میگه ذوب به در انقلاب بشید. میدونید چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه بعضیا انقلابی نمان، انقلابی نما هم ابعاد داره که الان یه خودش رو اشاره کردید، ابعاد مختلفی داره. آقا جان انقلابی کسیه که شاخصش رهبری باشه، حداقل شاخص عملیش باشه. ببین ما یه دعوای ایدئولوژیک داریم که آقا تو ولایت فقیه چقدر قبول داری. بعضی خیال میکنن یه دماسنج باید بزنن به افراد میزان اعتقاد به ولایت فقیهشون رو بسنجن، و همینجا تهمت ها شروع میشه. اصلا قبل از اینکه بحث اعتقادی باشه که مهمه، من اعتقاد جدی دارم، مهم اعتقاد عملیه و رفتار آدم هاست. رفتار آدم هاست نسبت به ولی فقیه. لذا آقا اگر میگه این ذوب به در انقلابه، من میگم ذوب به در ولایت به معنای این که ببینه رهبری چی میگه همونو گوش بکنه. این البته نکته بسیار مهمیه. من همینجا نمیخوام بحثای ایدئولوژی کنم. حضرت امیر از یاران خودش خسته میشه، میگه بابا جون من حاضرم 10 تای شما رو بدم یه دونه از لشکر معاویه بگیرم. خطبه 96 خیلی جالب، درد دل حضرت علی است. فاخذ مني اشاره منكم و اعطاني رجلا منهم، حاضرم 10 تا بدم یه دونه از سپاه ولایت. اینا مال سپاه ولایتن. میگه 10 تاتون بده یکی بیاد. چرا؟ چراش هم توضیح میده. حضرت میفرماید صاحبکم، یعنی من که صاحب شمام، یوتی الله و انتم تأسونه، و صاحب اهل شام، صاحب اهل شام یعنی معاویه، یأس الله و هم یوتیونه، من حرف خدا رو میزنم شما گوش نمی کنید به حرف من. به یاراش میگه ها، اما معاویه یأس الله داره گناه میکنه، خطا میره، ولی یارانش گوش میکنن. واسه همین 10 تاتونه بدم یکی رو بگیرم. ببین آقای دراوری، ما وقتی راجع به حاج قاسم صحبت میکنیم، ویژگی های انقلابیشو میگیم با همه اون ویژگی هایی که داره، اولا باید بدونیم انقلاب دایرش وسیع. خود رهبری برای ما طبیعی، قضیه فتنه 88 مرزبندی ها رو فرمودن، با این سه دسته فرمودن مرزبندی کنیم. آقا جان ما دیگه مرزبندی جدید دیگه نداریم، والله نداریم. این که شما هر روزی شاخص در میارید برای مرزبندی نداریم. بعضی خیال میکنن انقلاب انحصاری مال اوناست. من بعضی جاها میگم خیال میکنن انقلاب کپی رایت داره، باید بری از بعضی مجوز بگی برای اینکه یه حرف انقلاب. واقعا اینجوری هم بعضی از بزرگترشون باید برن اجازه بگیرن داری برایشون حرف میزنی، باید بره با بزرگترش چک کنه. بعضی ها میگن آقا ما این محور عالم و آدم. حاج قاسم به ما گفت که آقا این ملک خصوصی کسی نیست انقلاب. ببین به اون 25 میلیون نگاه کنیم ها، به اون دخترای بدحجاب و بدلباس نگاه کنیم ها، اینایی که همه عکس حاج قاسمو گرفت، چای سپاه میان پوستر میزنن، دیدید بعضی از پوسترهاشون، ما چون خونمون مرکز شهر تو میدون ولیعصر کار خیلی خوبی کردن، یه عکس بزرگی که همه پشت حاج قاسم توش دخترای بی حجاب هم هست و حجاب هم هستن که عکس حاج قاسمو گرفتن. در واقع انقلاب تعریفش مزیق نیست، بعضیا واقعا تو این چارچوب نمی گنجن. بنابراین وقتی ما از ویژگی‌های انقلاب صحبت می‌کنیم، یه خود فراتر از این ویژگی‌هایی که بعضی اینها رو ملاک قرار میدن و باعث میشه که یکی رو خارج کنن یکی رو داخل کنن.
عملاً یه محافظی دور خودشون ساختن، یعنی میگه آقا منم و این چهار تا گروه، به تعبیر حاج قاسم تو سخنرانی که میگفت فلان مداح میگه منم و مریدام، فلانی میگه منم و رفیقام، و این دیگه باید بشه مرکز همه چیز. ما باید نگاه کنیم که ایچی میگه، ما باید نگاه بکنیم.
آقای دلاوری، من این چیز خوبی الان باز یادم افتاد. کشور ما امروز مشکل وحدت و وفاق ملی داره. البته رهبری معظم کار خودشونو میکنن، ولی وقتی میاد یه پله پایین تر، میریم تو خواص، میریم تو آدمایی که میتونن اثر بذارن تو وضعیت اجتماعی، ما حالا خیلی گرفتار دعواها هستیم. توی این بفرمایید که وصیت‌نامه آقای سلیمانی که یه توصیه‌هایی به علما و بزرگان و اینا هم داره میکنه، حالا چون رفته راحت‌تر این حرفا قابل مطرح، ایشون یه جمله داره که میگه رهبری تنهاست، خطاب به علما میگه. من اگه یه روز فرصت شد راجب رهبری تنهاست، برای اینکه حرف حاجی جا بیفته، اینو بعداً تشریح میکنم. یه بارم مرحوم حاج احمد خمینی یه چنین جمله‌ای داشت، البته شهید بهشتی یه پاسخی داد، یه خورده مایه بحث شد تو جامعه. این بماند، بحث من این نیست الان. بحث من اینه وقتی کسی شد حاج قاسم، من الان یه خاطره یادم اومد. آدم ها حرفشو گوش میکنن، یعنی یه محبوبیتی پیدا میکنه، یه وزانتی پیدا میکنه. اگر یه روز تو دعوا گوشی رو برداشت، گفت آقا دست بردار، نوکرتم، من دارم میگم این کار کن، میگه چشم، این کار رو میکرد حاج قاسم. من الان اون مثالی که گفتم یادم بیاد، یه شب بچه هایشون به من زنگ زدن، یعنی یه روز همه شب نشده بود، وسط های روز، که آقا فردا ما یه سری مهمون خارجی داریم، حاجی سفارش کرده اینا از نهضتی ها هستن، شما فردا صبح هفته صبح یه جایی بود در یه هتلی، شما بیاید برای اینا یه کلاس فضای مجازی بذارم. هر کار کرد ایشون استاکر، گفتم نمیتونم، اصلا الان وقتش نیست، چند تا جلسه دارم، طراحی کردم، به هم میخوره، خسارت داره. قبول نکردم، نتونستم، منتفی شد. شب ساعت 12 بود، زنگ زد اون بنده خدا. من گوشی برداشتم، گفتم آقا من به شما گفتم واقعا گرفتارم، یه روز دیگه من که اینقدر برای شما اومدم، فردا رو نمیتونم. گفت چی؟ فقط خواستم من یه پیغام بدم. حاجی زنگ زد، منطقه بود، خارج بود، گفت این مهمونا فردا میان، فلانی صحبت میکنه. ایشون گفته بود نه فلانی گرفتاره، گفته نمیتونم. گفته بود نه برو بگو صحبت کنه. این گفته بود بابا فلانی، گفته نمیتونم، من گرفتارم. این آقا تعریف میکرد، الان داره برنامه ما رو میبینه، میگه گفت آقا تو میری میگی من گفتم آقای زرقامی حتما شما فردا باید بری، هر کار داری بذار کنار، برای اینا صحبت کن. آقای دراوری اصلا تا اینو گفت حل شد. به این بنده خدا گفتم خب حاجی گفت باشه، من فکر میکنم الان تو خط مقدمی، الان خودش تو منطقه است، تو خط مقدمه با داعشین، ایشون میگه این کارو که ما میگیم چش. پاشدم صبح زود رفتم برنامه هم کنسل کردم. میدونی مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که امروز تو کشور ما 4 تا آدم نداریم که وقتی گرفتار میشیم بره بگه آقا همدیگر رو ماچ کنید، کوتاه بیایید، من یه توصیه بکنم، تموم شه. طرف گفت قدیم این مدیر باریکلا، این مدیر معاون سازمان مدیریت، یه بار من گفت فلانی، قدیم تو محله ها دو نفر که دعواشون میشد کتک کاری میکردن، یه بزرگتری بود میومد وسط میگفت آقا صلوات، بعد این هم نزدیک میکرد، حالا ماچ نکنن کی ماچ کنن، بعدم با هم رفیق میشدن. امروز اون کسی که باید بگه صلوات نیست، میلیارد تومان بودجه بذاری برای دستگاه قضایی، برای پرونده ها 20 سال طول بکشه که اینا دو تا فوش به هم داده بودن به خاطر بچه‌شون، کسی نیست اینا رو رفیق کنه. آقای دراوری، ما امروز تو کشور آداپتور می‌خوایم. من چون رشته مهندسیه مثالا مهندسیه، چطور آداپتور تو هر دستگاهی دو تا محیطی که باید با هم کار کنن، ولی اگر مستقیم اینا رو وصل کنی به هم گیری پاژ میکنن، یه آداپتور میزنن. حالا میخواد مال یخچال خونتونه، میخواد مال مثلا یه موشکی باشه که ما سالها کار میکردیم که بین بدنه موشک و سر جنگی ما آداپتور طراحی میکردیم.